من یه پرسش برام وجود داره. ببینم مثلا شما توی اون عمده درآمدتون در واقع میشدن در واقع اون اسپانسرایی که میومدن در واقع روی پیراهن باشگاه با یا قراردادهای اسپانسری که بسته میشدن، تو بستن اون قراردادها هم در واقع شما اختیار تام نداشتید که آقا مثلا به فرض با این اپراتور ما نمیخوایم کار بکنیم، با اون یکی میخوایم کار بکنیم. یعنی این شکل ساز و کار در واقع قرارداد بستن به چه شکلی بود؟ مزایده گذاشت، مناقصه گذاشت میشد، به چه شکلی بود در واقع انجام این کار؟
ببینید قانونا ما باید آگهی میزدیم،
بله،
توی روزنامه های تأثیر الانتشار. بعد افراد میومدن هر که از رقم بالاتری میزد،
بله،
البته با تایید صلاحیت ها، ایشون به عنوان برنده میومد تو قضیه.
درست.
منتها خب تو این بحث خیلی افراد متقاضی نبود.
درست.
و افرادی هم که میومدن، خود ما مدتی که بودیم میرفتیم و ترک تشریفات میگرفتیم، یعنی با دستور وزیر محترم ورزش و جوانان جا مینداختیم، توجیه میکردیم که مثلا این اپراتور یا این مجری اینا با هم هماهنگن با حالا ایرانسل که مجری به حساب اسپانسر ما بود در اصل، اینا چون هماهنگن ما نظرمون اینه که مثلا به این شکل بشه و کلی با تلاش و دوندگی و مجوزهای لازم تا مثلا این اتفاق بیفته. حالا این اتفاق هم بیفته بعدم باید بریم پاسخگو باشیم، بعدم دستگاه نظارتی قطعا دعوت میکنن، سوال میکنن و بالاخره باید پاسخ بدیم، به خصوص اگر که در بین مسیر اختلافی به وجود اومد و تعهداتش رو انجام نداد. بعد شما به عنوان یک برحال مدیر باید مرتب بری و پاسخگو باشی که چرا اتفاق نیفتاده. برحال خیلی الان آقای زاهدیان عزیز خیلی درآمدهای پرسپولیس میره جای دیگه.
مثلا خیلی شما در واقع مسئله مدیرانه که آخه چرا باید درآمدها بره جای دیگه؟
خب یه نمونه خیلی جزئی، شما توی منیریه یه عبور بکن ببین چقدر به برند پرسپولیس دارن میفروشن تو هر مغازه‌ای، ولی پرسپولیس نقشی نداره. ما میبینیم کاشی پرسپولیس دارن میفروشن اما پرسپولیس نقشی نداره و بالاخره ما تازه مثلا زمانی که ما بودیم تازه تونستیم این برندمون رو ثبت شرکت ها بکنیم.
درسته.
تازه تونستیم مثلا هویت اصلی خودمون رو به ثبت برسونیم. به هر حال به نظر من باید تلاش بکنن که من فکر میکنم الان دولت دنبال همین هست، این واگذاری انجام بشه.
بله.
مشروط بر این که به حساب این بخش خصوصی سازی یه مقداری موانع رو
خب آقای گرشاسپی اگه بخواید گام به گام بگید که در واقع چه به ترتیب چه در واقع کارهایی باید انجام بشه، چه مشکلاتی هست، دونه دونه سرفصل‌وار بخواید بگید چه نکاتی رو اشاره میکنید بهش؟
ببینید ما در اصل باید این باور به این باور برسیم، کی برسه؟ دولت، مجلس. خب مقام معظم رهبری هم که اکیدن دستور دادن، تاکید کردن بر این اتفاقات که بیفته در کل کلان کشور،
خصوصی سازی در واقع،
در خصوصی سازی، و ما باید برای جرأت بکنیم و این اتفاق بیفته که دیگه گریبان دولت و وزارت ورزش رو نگیره. شما الان ببینید دوتا باشگاه پرسپولیس و استقلال، هر کدومشو بیاد بالا اون یکی بره پایین، دولت و وزارت ورزش گرفتارن.
درست.
خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا باید این شکلی باشه؟ بنابراین به نظر من باید اون فکر باشه، به اون باور برسیم که واقعا واگذاری میخواد انجام بشه. دوم این که به کی میخوان واگذار بکنیم.
خب این نکته مهمی آقای گرشاسپی، شما خودتون موافق واگذاری به شکل مزایده هستید یا به شکل در واقع بورس هستید؟ با کدوم شیوهش موافقید؟
ببین ما تلفیقی باید درست بکنیم که بالاخره همون 51-49 یه بخشی افرادی که توانمندن و خوشنامند و تلاش کردن و زحمت کشیدن تو این باشگاه ها، یک سری از اون افراد بیان و سهیم بشن و یک سری هم که اون درصد دیگرش باید در اختیار یک افراد توانمند مالی قرار بگیره که بتونن این تیما رو اداره بکنن. حالا میخواد چه شرکت‌های خصوصی باشن.
بله.
مثل همین مثلا ایرانسل، همراه اول و همین چیزایی که به حساب در توانشون هست و میتونن.
درسته.
چون بخش عمده ای از درآمدهای به حساب این دو تا باشگاه و حتی باشگاه دیگه همین اس ام اس هایی است که هوادارا سهیم میشن و این رقم یه جا جمع آوری میشه که در اون مرکز اصلیش هست و از اونجا در اختیار باشگاه با درصدی که کم میشه ما بقیش در اختیار باشگاه قرار میگیره. خب اگه اون اتفاق بیفته که خیلی روانتر و راحتتر میشه این درام بدید درامت ها رسید.
بله.
و الا باز همین مشکلات رو دوتا باشگاه خواهند داشت که در شروع دوباره همین لیگ جدید باز به چه کنم چه کنم میافتن و برای پرداختی ها باز با مشکل و با استرس بالاخره 40-50 میلیون هواداری مواجه خواهم شد.
درسته. من آقا توی باشگاه در واقع پرسپولیس، استقلال، باشگاه تراکتور، سپاهان، تیمای پر هوادار حضور نداشتم، ولی شما که بودید از حرفاتون در واقع این برداشت رو دارم که خیلی ها مشتاقم برای اینکه بیان سرمایه گذاری کنم و میتونن از محل این باشگاه در واقع خودشون هم صاحب درآمد و سود بشن. شرکت های بزرگ، کمپانی های بزرگ حاضرن که در واقع بیان سرمایه گذاری بکنن، ولی این نگرانی براشون وجود داره که اگر بیان و بعد این مسائل در واقع یه بوروکراسی اداری دولتی یا یه مسائل این چنینی موانعی سر قراردادها پیش بیاد و متضرر بشن، یه ترس و واهمه درونشون وجود داره که میترسن بیان سراغ این دوتا باشگاه بزرگ. ترجیح میدن که در واقع سرمایه‌شون رو ببرن جای دیگه، اگرچه میدونن اینجا اگه واقعا مشکلی پیش نیاد میتونن درآمد خیلی خوبی کسب بکنن.
قطعا همینه. ببین آقای زاهدیان عزیز، من اینو عرض میکنم خدمتتون که خیلی ها مشتاقن بیان اما نمیپذیرن که مثلا به شما بگن یه این خودرو در اختیار شما 50 کیلومتر سرعت بیشتر نمیتونی بری.
بله.
تا این ساعت بیشتر نمیتونی بری بیرون.
بله.
و از این شهر به شهر دیگه نمیتونی بری. فقط قطعا شما میگی اصلا نمیخوام این ماشین رو.
درست میفرمایید. مثلا خیلی خوبی زدید.
شما میای یک وسیله رو مال خود میکنی، مقررات رو موظفی رعایت بکنی.
بله.
دیگه مقررات در مقررات و پیچ و خم دادن به کار اونا میفهمن که به هر حال عزمی نیست برای این واگذاری.
درست.
و میترسن و عقب نشینی میکنن.
درسته. آقای گرشسپی، صحبت‌های شما خیلی شبیه صحبت‌های آقای فولادگره که در واقع هفته گذشته یا هفته قبل‌تر بود باهاشون صحبت کرده بودیم. اون هم در واقع همین نکته رو اشاره می‌کرد. میگفت وقتی یه بلوک مدیریتی یه گروهی می‌خوان بیان این باشگاه رو در اختیار بگیرن، ابتدا براشون شرط تعیین شده بود که آقا مثلا هواداران باید یا پیشکسوتان باید یه بخشی از سهام رو داشته باشن. خب اونا می‌دیدن که اگه ما می‌خوایم باشگاه رو اداره بکنیم، خودمون باید تشخیص بدیم که چگونه اداره بکنیم. حاضر نبودن خیلی شریک بشن با کسی یا اینکه مثلا یه شرط و شروط هایی رو بپذیرن و همین عوامل باعث شده بود که مثلا یه دوره در واقع عقب نشینی بشه، همون واگذاری لغو بشه تا اون شرطه برداشته بشه، دوباره با سری بعد گروه که میخواستن با بدون شرط اومدن، حالا اهلیتشون تایید نشد، که شما باید دقیقا خاطرتون باشه.
بله درست.
آقای گرشسپی خیلی ممنونیم از توضیحات شما، دستون درد نکنه، خیلی در واقع اطلاعات خوبی دادید. امیدواریم که تو برنامه‌های بعدم باز با ما همراه باشید، کمک بکنیم به در واقع سر و سامون گرفتن وضعیت باشگاهداری تو کشور.
منم ممنونم از پیگیری خوبتون و برنامه خوبی رو که باز کردید.
خیلی ممنونیم. زنده باشید. خدا نگهدار.
شما خدا.
خب با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. موضوع برنامه خصوصی سازی در واقع باشگاه ورزشیمون هستش. همکارانمون زحمت کشیدن با آقای پوری حسینی در واقع تماس گرفتن، رئیس سازمان خصوصی سازی، ایشون هم محبت کردن و اومدن توی برنامه در واقع پاسخگوی ابهامات و سوالایی که در واقع توی این مدت به وجود اومده باشن. آقای پوری حسینی سلام عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای زاهدیان و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و عرض بخیر دارم خدمتتون.
خواهش میکنم آقا، یه در واقع توضیح میدید که آقا این مشکل در واقع خصوصی شدن این باشگاه چی هستش؟ شاید خیلی در واقع شفاف بگید که در واقع مردم متوجه بشن که چرا این دوتا باشگاه تو این سالا نتونستن در واقع واگذار بشن به بخش خصوصی.
والا اینکه در 10 سال گذشته چرا خصوصی انجام نشده، بخشش به هر حال مربوط به دورانی که بنده توفیق دارم در خدمت دوستان باشم نیست، ولی از وقتی که سال 92 من خدمت دوستان رسیدم در سازمان، عزم جزم بود برای اینکه همه آنچه که باید واگذار بشه از جمله این دو تا باشگاه واگذار بشن. هیئت واگذاری هم همراهی کرده، یک سالی هیئت وزیران مسئول بررسی بود که ببینه آیا صلاح است این کار انجام بشه یا نه، که خوشبختانه نتیجه شده بود که صلاح است. و سال 93 و 94 مجموعا 4 نوبت مزایده برگزار شد، البته به سرانجام نرسیدیم که دیگه الان وقتش نیست من اونها رو توضیح بدم. و سپس هیئت محترم وزیران از مرداد سال 94 مجددا این دوتا شرکت رو به نوعی از دسترس خصوصی سازی محرال جدا کرد و نشد این کار انجام بشه تا آذر سال 97، یعنی به مدت حدود 3 سال و 3 ماه سازمان خصوصی سازی اجازه واگذاری نداشت. از آذر سال گذشتم که هیئت وزیران مصوبه قبلی خودش رو لغو کرد و این دو تا باشگاه در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت، سازمان خصوصی سازی بلا فاصله اقدام کرد برای قیمت گذاری و ارزشیابی. منتها این ارزشیابی ها باید میرفت توی هیئت واگذاری تصدیق میشد، که هیئت واگذاری به جهت اینکه تعداد جلسات برگزاریش کم بود و دستور خیلی زیاد داشت، نرسیدیم قبل از این قیمت گذاری بشه. رسیدیم به سال 98 و 98 هم که بحث قانون بودجه و حکم قانون بودجه جلوی روی ما بود و اگر توفیقی حاصل نشده به جهت حکم خاصی است که در قانون بودجه سال 98 برای نحوه واگذاری این دو تا باشگاه ها در اون قید شده.
درست. آقا یه سوال شفاف بپرسم، ظاهرا شما در واقع با این حکم بودجه که در واقع مجلس تصویب کرده موافق نیستید و میگید که در واقع از با این راه نمیشه؟
نه من موافق باشم
آقای پورحسینی، ارتباطمون ظاهرا قطع شدهش با آقای پورحسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی داشتیم در واقع در مورد موضوع واگذاری دو تا باشگاه در واقع اصلیمون استقلال و پرسپولیس که مردم خیلی مشتاقن میخوان بدونن که وضعیت واگذاریشون به چه شکل میشه صحبت میکردیم. صحبتمون در واقع مقدمه‌ای داشت که ایشون توضیح دادن که ابتدا از کجا شروع شد تا رسیدیم به سال در واقع 97 و 98 و الان که این حکم بودجه‌ای که در واقع توی بودجه سال 98 گذاشته شده ظاهرا یه مشکلاتی رو پیش روی در واقع سازمان خصوصی سازی یا وزارت ورزش قرار داده که خیلی به موافق این نیستن که با این شیوه واگذار بشه. به هر حال با ایشون تو ادامه سعی می‌کنیم ارتباط بگیریم، صحبت بکنیم و همین بحث رو ادامه بدیم. ارتباطمون برقرار نشده هنوز. آقای پورحسینی پشت خط هستید؟ دارم صداتون رو.
صدای شما رو من دارم. صدای من
خب. شما تا اینجا در واقع گفتید که در واقع این حکم بودجه ای رو باش گفتید که شخصا شاید مخالفتی ندارم.
بله من عرض کردم که اصلا بحث این نیست که من مخالف باشم یا موافق باشم، قانونه و قانون لازم الاجراست.
بله.
من عرض کردم که این که در طول 6 ماهه اول سال 98 این دو تا باشگاه در فراغون تغییرش بشن، این اجرایی نیست.
درست.
و لازمه پذیرش در فرابورس اینه که این دوتا سهام، این دوتا شرکت باید ویژگی هایی داشته باشن.
بله.
ایجاد اون ویژگی ها در طول این 6 ماه محدود نیست،
زمان بره، یعنی زمان بیشتری لازم داره. درست هستش، زمان بیشتری رو شما لازم دارید برای انجام این کار. دوباره ظاهرن ارتباطمون با آقای پورحسینی قطع شده. دوستانمون تلاش میکنن که در واقع با ایشون ارتباط بگیرن تا میخوایم در واقع یه بحث خیلی خوبی رو با ایشون داشته باشیم، چون در جزئیات واگذاری باشگاه ها هستن، حالا سوای اصلا باشگاه های فوتبال که شاید خیلی پروژه بزرگی برای سازمان خصوصی سازی نباشه واگذاریش، حتی مثلا کارهای بزرگتری انجام شده، شرکت های بزرگتر دولتی واگذار شدن و شاید مشغله ها و دغدغه های بیشتری داشتن، تعداد نیروها و پرسنل بیشتری داشتن، بودجه سنگین تری داشتن و همه اینها در واقع به سرانجامی رسیده و انجام شده. اما در مورد باشگاه استقلال و پرسپولیس یا باشگاه فوتبالمون همواره مشکلاتی وجود داره که این اتفاق نمیفته. ما میخواییم در واقع تو این زمینه با کارشناسان، با دوستانی که صاحب نظرن، با کسایی که مسئولن صحبت بکنیم، ببینیم که در واقع مشکل خصوصی سازی باشگاه چی هستش و امیدواریم که از دل این صحبت‌ها و بحث‌هامون یه نتیجه خوبی بیرون بیاد و این اتفاق توی سال جدید ممکن بشه. خب آقای بوروسینی پشت خط هستن، ارتباطمون برقرار شده. آقا بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بله، من عرض کردم که این حکم قابلیت اجرایی نداره، ولی اگر قانون در فرابورس و بورس و این دوتا باشگاه بلد باشن این حکم رو اجرا بکنن، ما که از خدامونه. به هر حال خصوصی سازی اصله و اینکه چگونه خصوصی سازی بشه این در درجه بعدی اولویت و اهمیت قرار داره. در هر حال با آقایون فرابورس و بورس هم که صحبت میکردیم، اونها شرایط پذیرش رو گفتن و شرایط استقلال پرسپولیس رو هم ما میدونستیم، این دوتا رو کنار هم قرار دادیم، دیدیم که این برای این 5-6 ماه شدنی نیست. حالا امیدواریم یا این حکم رو دوستان خیلی اصرار نکنند توی مجلس که از این روش خصوصی سازی باید بشه، یا اینکه بالاخره یه اتفاقی بیفته که این پذیرش در فرابورس رو آقایون بتونن انجام بدن.
درسته. بعد من الان صحبتم در مورد کل باشگاه هست، چرا در واقع این دوتا باشگاه فقط مطرحن؟ راجع بقیه باشگاه و خصوصی واگذاریش اون موضوعات هم با شما بوده، یعنی شما این کار رو انجام دادی؟
ببینید، بقیه باشگاه هایی که شما میفرمایید در مورد اینکه آیا این باشگاه ها مال دولت هستن یا نه محل تردیده، و بعضیا معتقدم میگن که این باشگاه ها متعلق به دولت نیستن. مثلا باشگاهی مثل صنعت نفت آبادان، مثل نفت مسجد سلیمان، مثل نفت تهران، اینها رو سوال کردیم، اونم گفتن که اینها مربوط به دولت نیستن، مالکیتشون مال دولت نیست.
درست.
حالا این که دیگه با واسطه متعلق به دولت هستن، واسطه متعلق به دولت نیستندش محل تفسیر، و اینکه سهامشون بالاخره مال کیه باز محل تفسیر. ولی اگر سهام باشگاهی متعلق به دولت باشه، اون هم قاعدتا حکم استقلال پرسپولیس رو دارن. منتها مثلا فرض کنید اگه در مورد فولاد مبارک سپاهان صحبت میکنیم، در مورد زمان صحبت میکنیم، خب این دوتا مجموعه الان دولتی محسوب نمیشن، زمان دولتی محسوب میشه، نه فولاد مبارک سپاهان دولتی محسوب میشه و یا بقیه شرکت هایی که گفته شده. اما استقلال پرسپولیس مستقیماً سهامش متعلق به دولته، و به همین خاطر که همیشه وقتی خصوصی سازی گفته میشه این دفعه باشگاه رو ازش اسم برده میشه. اما اگر یه شرکتی باشه که دولتی باشه، شرکت ملی نفت ایران، و این شرکت سهام داره یه باشگاهی باشه مثل نفت مسجد سلیمان یا مثلا نفت تهران، اون وقت اونها هم مشمول خصوصی سازی هستند، اونها هم باید حتما سهام متعلق به شرکت 100% دولتی باید واگذار بشه.
درسته. ببینید، پرسشی که برای ما وجود داره اینه که آیا واقعا دولت ازمش جدیه توی در واقع خصوصی سازی باشگاه؟
ببینید، نمیشه گفت که با جدی بودن ازم فقط دولت این کار انجام میشه. بالاخره جاهایی غیر از دولت هم هستن که اظهار نظر میکنن و سلیقه هاشون رو اعمال میکنن، اعلام میکنن. فقط دولت نیست، تو خود دولت هم باز اینطوری نیست که همه اعضای دولت به یک اندازه مصمم باشن برای انتخابات. که اکثریت دیگه اکثریت قبول میکنن، مثلا داخل هیئت دولت شاید وزیری محترم باشه که با این تصمیم موافق نباشه. به هر حال اینطور نیست که همه یه جور فکر بکنن. اما قاطبه دولت، اکثریت دولت با این تصمیم موافقن، اصرار هم دارن. شخص آقای سلطانی پر وزیر محترم ورزش که شدت اصرار داره برای این کار، اصرار بسیار درستی هم داره برای این کار. منتها این که یه عده‌ای عملا حرفی بزنن که به معنی خصوصی سازی نکردن این دوتا باشگاه باشه، زیاد میشنویم از این حرفا. یعنی تقریبا ما باید تاخ کردن گفتن روش‌های یا مطالبی که معناش اینه که خودسازی تعطیل بشه در این کارا، همین هم شاهد تصدیق.
درسته. ببینید یه سوالی در واقع برای من همواره وجود داشته که شما توی مثلا پروژه‌های خیلی بزرگتر، حالا من شاید در جزئیاتش نیستم، تو حوزه ورزش در واقع ما فعالیت می‌کنیم، کارهای خصوصی سازی شرکت‌ها یا مجموعه‌های خیلی بزرگی رو انجام دادید، اما به این دوتا مجموعه می‌رسید یا به باشگاه‌های ورزشی کلاً که می‌رسید با خیلی مشکلات مواجه می‌شید. مشکلات در واقع باشگاه چرا متفاوته از مجموعه‌هایی که شاید کارکنان زیادی دارن، خیلی در واقع رقم‌های بیشتری دارن، ولی این در واقع باشگاه های ورزشی خیلی در واقع حساسیت روشون بیشتره؟
حالا تنها چیزی که گفته میشه اینه که اینها هوادار زیاد دارن، به لا همین که شما فرمودید باشگاه استقلال و باشگاه پرسپولیس متاسفانه غیر از برندشون و غیر از لوگوشون و غیر از نامشون تقریبا هیچ دارایی دیگه ای ندارن. بقیه شرکت ها بالاخره کارخونه دارن، زمین دارن، ده ها هکتار، بعضن صد ها هکتار، بعضن هزارها هکتار زمین دارن، ساختمون دارن، ماشینالات دارن، اینا تا باشگاه هیچی ندارن. داراییشون غیر از برندشون تقریبا صفره. اون چیزی که الان توی دفاترشون هست، حالا شاید در آینده دارایی هایی به نام اینها بکنن، ولی الان چیزی به نامشون نیست. فقط بحث اینه که اینها هوادار دارن و نگرانن. بعضی ها میگن که اگر این دو تا باشگاه رو خصوصی سازی بکنن، کسی مالک اینها میشه، عملا هدایت هوادارها رو هم بر عهده میگیره، شاید توی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شوراها اثرگذار باشن و به عنوان یک حزب عمل بکنه هواداران. بعضی ها چنین اعتقاداتی دارن، من شخصا چنین اعتقادی رو ندارم و این اعتقادات رو به هر حال معتقد نیستم و درست نمیدونم، اما یه عده‌ای از عزیزان چنین اعتقاداتی دارن، اعتقاداتشون هم محترم، هم برای خودشون هم برای ما. اما روی هم رفته هیئت دولت با شنیدن همه این حرفا قبول کرده که این دو تا باشگاه خصوصی بشن. یه مقدار یه تابوی درست کردیم برای خودمون، یعنی میگن اسم بچه تو بذار رستم بعد خودت هم نتونی صداش بزنی. خب همه جای دنیا باشگاه‌هایی که به مراتب هوادارشون از استقلال پرسپولیس هم بیشتره و پول خرج میکنن، پولهای سنگینی خرج میکنن هر باری که میان توی استادیوم میشنن و بازی تیمشون رو نگاه میکنن، پولی که میگن اندازه یک سال مثلا پول بلیت یکی از باشگاه های ماست که مثلا یه هوادار بخواد پول بده به اونجا. اما اونجا اصطلاحا از دماغ کسی خون نمیاد، هیچکی عصبانی نمیشه، هیچکی ناراحت نمیشه، همه چیز تعریف شده هست، مدیر عامل وظیفه‌شو میدونه چیه، هیئت مدیره وظیفه‌شو میدونه چیه، هوادارا اثرگذاریشون معلومه چیه. اینجا بعضا هم شاید این اتفاق بیفته که یه کسی یه ورقه سهم 1000 تومانی 10000 تومانی بخره، بگه آقا سرمربی رو من باید تعیین بکنم. این هم قرار مطلبی است خودش که توقعاتمون هم توقعات بالایی است. حالا مجموعه مسائل به نظر من کاملا قابل حله، دولت هم عزم داره، آقای سلطانی فر هم عزم کافی داره، منتها فعلا اولین مانع همین حکم قانون بودجه است که باید تعیین تکلیف بشه، یا فراگوس و بوس باید کوتاه بیاد، یا استقلال پرسپولیس باید اصطلاحاً تو این کیک بره، این شرایط خودش رو قرار بده که به نظر من هیچ کدام عملی نیست، و یا اینکه مجلس بپذیره که این یکی از روش‌های واگذاری است، از سایر روش‌ها هم می‌شود واگذاری را انجام داد. بالاخره این بنبست شکافته بشه بریم جلو، تازه موانع بعدی خودش رو نشون خواهد داد. ما فعلا پشت خاکریز اول گیر کردیم، این خاکریز رو رد بشیم تازه خاکریز های اصلی خودش رو نشون خواهد داد.
درسته. بعد سوال پایانیم در واقع این میتونه باشه از شما که پیش بینیتون این هستش که تا پایان سال این اتفاق میفته یا زمان بیشتری لازم داره؟
البته که میتونه این اتفاق بیفته، ولی اینکه میافتد یا نه با این شرایطی که الان داریم میریم جلو نه. بالاخره باید یه اتفاقی بیفته، مجلس محترم، دولت محترم با هم دیگه تعاملی باید داشته باشن، راه رو باز بکنن، الان راه بن‌بسته.
به نظر میرسه که در واقع اولویت های دیگه ای وجود داره که به هر حال شاید مهم هم باشه و اهمیت زیادی داره، نمیشه هم منکر اون شد، و در واقع موضوع باشگاه و باشگاهداری و خصوصی سازی خیلی در واقع اولویت اول دولت، مجلس و این مجموعه ها نیست.
خب یقینا دولت مسائل بسیار مهمتری داره، ولی در این زمینه این یک تکلیف قانونی است، یعنی اگر کسی این تکلیف قانونی رو انجام نده باید پاسخ خوب باشه. بر همه ما موظف به این هستیم که قانون رو اجرا بکنیم. بالاخره در مورد همه مسائل اختلاف نظر وجود داره، به خاطر اختلاف نظر که قانون رو ترتیب نباید کرد. قانون تا زمانی که قانونه و لازم الاجراست همه باید تبعیت بکنن و باهاش مخالف باشن.
درسته. خیلی ممنونیم از شما، محبت کردید، وقت گذاشتید، ممنونیم از توضیحات.
سلامت باشید، خدا
زنده باشید، خدا نگهدارت. خب با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. بریم همراه بشیم با آقای کامران جعفری ببینیم که در واقع معرفی چه باشگاهی و کدوم باشگاه رو برامون آماده کرده. میشنویم و متوجه میشیم که در واقع چه باشگاهی امروز به شما به خود ما معرفی میشه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، شنوندگان دوست داشتنی برنامه باشگاه. خوشحالم که فرصتی شده در مورد تاریخچه باشگاه‌های شاخص کشورمون با شما صحبت بکنم. این بار اجازه بفرمایید صحبت از باشگاه سایپا باشه، باشگاهی که 12 بهمن سال 1367 یعنی حدود 31 سال قبل تأسیس شد. نام باشگاه سایپا تا سال 1382 سایپای تهران بود، اما در این سال با انتقال به شهر کرج به باشگاه سایپای کرج تغییر نام داده شد و در سال 1394 با انتقال مجدد به تهران نام باشگاه مجدداً سایپای تهران شد. این باشگاه جز باشگاه‌های صنعتی ایران به حساب میاد و تحت مدیریت خودروسازی سایپا اداره میشه و جز باشگاه‌هایی که در مدت زمان فعالیتش بازیکن‌های زیادی رو به سطح اول فوتبال ایران و جهان معرفی کرده و طی سال‌ها بازیکنان بسیاری از سایپا به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدند و در تیم ملی بازی کردند. سایپا در فوتبال به سال 1368 با خریدن امتیاز تیم شهید عباسی وارد مسابقات دسته چهارم تهران شد. یک سال بعد سایپا به دسته سوم و سال 70 به دسته دوم تهران رسید. در گام بعدی اگرچه سایپایی ها موفق به صعود به بالاترین رده فوتبال پایتخت نشدند، اما با انحلال باشگاه کشتیرانی سایپا به دسته اول فوتبال پایتخت رسید و در سال 1371 قهرمان باشگاه‌های تهران شد. در سال 1372 سایپا در گام اول قهرمان لیگ ایران شد و در همون سال جام حذفی رو هم از آن خودش کرد. این اولین بار در تاریخ فوتبال مملکت ما بود که یک تیم همزمان لیگ ایران و جام حذفی ایران رو فتح می‌کرد که از این نظر سایپا رکورددار شد. سایپای تهران سال بعد در جام باشگاه‌های آسیا شرکت کرد، اما در گام اول حضور در آسیا در دور اول حذف شد. سال 1374 در حالی که این تیم به جمع 4 تیم برتر آسیا رسیده بود، به سبب اختلافات درون گروهی و کنار رفتن مدیر و سرمربی وقت باشگاه سایپا، این تیم در آسیا از بین 4 تیم 4م شد و در لیگ داخلی کشورمون هم به دسته دوم سقوط کرد. البته تلاش باشگاه سایپا برای ورود دوباره به جمع بزرگان فوتبال ایران تمامی نداشت و در سال 1375 مجدداً به سطح اول فوتبال ایران رسید. از اون زمان تا امروز سایپا همیشه در بالاترین سطح فوتبال ایران حضور داشته. سایپا در سالهای 72 و 73 با نام سایپای تهران با سرمربیگری آقای بیژن ذوالفقار نسب قهرمان شد. در سال 1385 هم با نام سایپای کرج و با سرمربیگری علی دایی قهرمان پیکارهای لیگ برتر فوتبال ایران شد. باشگاه سایپا در سال 1379 و 1384 مقام سوم لیگ ایران رو کسب کرد. در بیلان قهرمانی‌های تاریخ فوتبال ایران بعد از پرسپولیس که 11 قهرمانی داره و استقلال که 8 قهرمانی رو در پرونده داره و بعد از پاس و سپاهان که 5 قهرمانی دارند، سایپا با 3 قهرمانی رتبه بعدی بیشترین تعداد قهرمانی رو در لیگ فوتبال ایران از آن خودش کرده. سایپای تهران در فصل پیشروی فوتبال ما با سرمربیگری ابراهیم صادقی به میدان خواهد رفت. صادقی خودش عنوان وفادارترین بازیکن تاریخ باشگاه سایپا رو در اختیار داره. نارنجی پوشان ورزشگاه شهدای قدس رو با ظرفیت 25,000 تماشاچی به عنوان ورزشگاه اختصاصی معرفی کردند و باید ببینیم در فصل پیش روی فوتبال ایران چه کار می کنند. البته سایپا به غیر از فوتبال در رشته های دیگر هم تیمداری کرده که در عرصه والیبال جز پررنگترین فعالیت های باشگاهی سایپا به حساب میاد. اجازه بدید بخش معرفی باشگاه های کشورمون رو در این جلسه به اتمام برسونم. امیدوارم انشالله عمری باقی باشه در هفته های آینده باز هم با معرفی باشگاه های شاخص در خدمت شما باشم. پایان معرفی باشگاه معروف سایپا.
خب تشکر میکنیم از آقای کامران جعفری.